بخش دوم، راهبان تبتی وقتی دعا نمی کنند به آهنگهای خولیو ایگلسیاس گوش می دهند. موقعیت معبد تبتی، ورسای، فرانسه. فاصله قلبی 2087 کیلومتر. در سال 1997 ده‌ها راهب فرقه کوچک آخوندک‌های دوزنده بعد از اینکه مچ آنها را در حال برنامه‌ریزی برای گشایش کارخانه فراری در معبدشان گرفتند، از تبت اخراج شدند. آنها با الهام از کتاب پرفروشی در آن دوران به اسم راهبی که فراریش را فروخت، تصمیم گرفته بودند برعکس قهرمان کتاب عمل کنند و وارد ساختمان اتومبیل در مقیاس بزرگ شوند. راهبانی که می‌خواستند فراری را دوباره بخرند به تیتر روزنامه‌های محلی تبدیل شده بود. بنابراین پس از طرد از سوی رهبر معنویشان، با این هدف قاطع که وارد دنیای تجارت شوند، بالاخره به فرانسه و منطقه پاریس رسیده بودند. آنها تحت تأثیر سنت روحانی فرانسه به سرعت برنامه‌شان برای ساخت ماشین‌های اسپورت تجملاتی قرمز رنگ را کنار گذاشتند و به سری‌دوزی لباس‌های پنیری روی آوردند که بعد از کفش‌های خشخاشی گرایش کاملا نوعی بود. این گونه معبد بودای کوچک ورسای طی چند سال به یکی از مؤسسه‌های پررونق منطقه تبدیل شده بود. این اواخر بحران به سختی روی بخش آنها تأثیر گذاشته بود، اگرچه آنها حق انحصاری بحران را در اختیار داشتند. تنها قرارداد امسال خلاصه می شد در تدارک گرمکنهای بافتنی با تصویر پنیر روکفور برای تیم المپیک فرانسه در رشته پرتاب هسته گیلاس. رشته ورزشی جدیدی که کمیته بین المللی المپیک به دنبال تولید بیش از اندازه آلبالو در سال 2013 ایجاد کرده بود. آنها تولیدات مازاد، کالباس‌ها، نه گیلاس‌ها را برای فیدل کاسترو فرستاده بودند. مردی که دویدن با لباس ورزشی را با لطافت و ظرافت به راه انداخته بود. وقتی قطار پروویدنس را به مقصد رساند، او متوجه شد به همان اندازه بین اورلی و آن معبد تبتی نقاط مشترک وجود دارد که بین لانه مورچه‌ها و قبرستان. ناگهان خیالش راحت شد. همین حالا وارد حبابی از آرامش شده بود. به نظر می رسید زمان در آن بخش از دنیا متوقف شده است. اگرچه معبد فرقه کوچک آخوندک‌های دوزنده در واقع در شهر سلطنتی قرار داشت، اما به هر حال به جایگاه کاروانی که سیب زمینی سرخ کرده می فروخت نزدیکتر بود تا کاخ ورسای. اگر می‌خواستی از روی بنا و کتیبه بزرگ فرفرجه قضاوت کنی که با غرور بالای در ورودی جای داشت، مکان نیایش تبتی‌ها در محل سابق یک کارخانه متروک و حقیر رنو ساخته شده بود. روی تابلوی پلاستیکی مدرن‌تری، بالای لوزی سیاه نشان تجاری رنو، سر زیبای آخوندکی نقاشی شده بود که همچون برگ نعنا سبز بود. همه چیز با وچه لویی 14 و پرپشتی باغ‌های آنر لونوتر فاصله داشت. پروویدنس به سوی در چوبی کوچکی پیش رفت و با کوبه طلایی که به شکل سر آخوندکی بود در زد. او مثل آن آگهی بازرگانی که در آن جوان عیاشی در صومعه ای را میزد تا راهب شود، اما بعد از چشیدن طعم اسنیکرز نظرش تغییر میکرد، اندیشید یه شکلات مارس بر میدارم و بر میگردم. اما او قصد داشت تا آخر این ماجراجوی عجیب پیش برود. حالا که آنجا حضور داشت، کار احمقانه ای بود برگشتن بدون دیدن چیزی که آن دیوارهای آجری مرموز پنهان میکردند. مرد قد کوتاه حدوداً 60 ساله‌ای با سر تراشیده که ردای نارنجی گشادی بر تن داشت، در را به رویش گشود و خودش را همچون پدر اعظم، شبیه اسمورف بزرگ گروه، بدون کلاه قرمز و ریش معرفی کرد. مرد سنگالی با کلاه پشمی سوراخ او را از آمدن پروویدنس مطلع کرده بود و برای همین از دیدن آن زن جوان زیبا روی پله جلوی درش در آن بعد از ظهر خوش تابستانی تعجب نکرد. با حرکت جدی دستش که لحظه آستینش را همچون پرچمی نارنجی به شیوه پرچم‌های احتیاط محل‌های خطرناک شنا به اهتزاز درآورد، او را دعوت کرد وارد شود. آنها از پاسیوی داخلی گذشتند که در گوشه از آن همه راهب‌های کوتاه‌قد با چیزهای تیله‌بازی می‌کردند که به نظر می‌رسید گوجه سبز باشد. سپس وارد عمارت بزرگی شدند که با پیچک پوشیده شده بود. در راهروی ورودی دو نسخه کامل پیرمرد که البته جوانتر از او بودند انتظار آنها را می‌کشیدند و مرد آنها را با لبخند پهنی معرفی کرد. انگار دو قلو بودند. با احتساب اسمورف بزرگ سه قلو. آنها هم کوتاه قد بودند، با سر تراشیده و پوشیده در ردای نارنجی گشاد. این میل به کثرت و پرچم‌های محل‌های خطرناک برای شنا. در کنار آنها کلمه اعظم در ترکیب پدر اعظم کاملا معنای درستی می گرفت، زیرا درست است که استاد خیلی هم بلند قد نبود، اما دو سر و گردن از برادرانش سرتر بود. پروویدنس لحظه تصور کرد چند بچه او را در کلاس بازی احاطه کردند. اسم کوچک دو راهب یا فامیلی آنها که پروویدنس نمی دانست کدام، چنان به سختی قابل شناسایی بود که با خودش قرار گذاشت آنها را به احترام سرشان که شبیه توپ بود، پینگ و پونگ بنامد. با پایین آوردن سرش یکی یکی با آنها سلام کرد.
از این به بعد میتونین همیشه اینها رو استاد سی و استاد سی و پنج صدا بزنین.
زن جوان که حروف را به اعداد ترجیح میداد تصمیم گرفت انتخاب اولش را حفظ کند. پینگ و پونگ. راهب حرفش را از سر گرفت.
استاد اعظم به من درباره ملاقات شما اطلاع دادن. باطل.
زن جوان حرف او را کامل کرد. پاتی؟ مرد فرزانه با کنجکاوی حرف او را تصحیح کرد.
فون. با تلفن. من در جریان ماجرای دخترتون هستم که ابری به بزرگی برج ایفل رو بلعیده. شما زمان زیادی ندارین.
پروویدنس با سر حرف رو تایید کرد. بالاخره فردی معقول پیدا شده بود. مرد ادامه داد.
پس ما میریم که ازش استفاده کنیم.
از چی؟
زمان.
زن پستچی بدون این که از این تناقض چیز زیادی فهمیده باشد پاسخ داد.
اها. الان براتون داستانی تعریف میکنم. دریا سالار اوسوالدو کیگلیس کاشفی بزرگ و در روزگاران قدیم سیاح بود. اون که وارث خانواده بزرگی بود مجبور نبود کار کنه و وقتشو به سفر می گذروند. کره زمینشو بر می داشت، می چرخوندش و فقط انگشتشو می زاشت روش تا مقصد بعدشو انتخاب کنه. مصر، اردن، سیشل، پولینزی، کانادا، ایسلند، همه جا رو گشته بود. گرما، سرما، زمین، دریا، خیلی بالا، خیلی پایین، همه جا. خلاصه یه روز اوسوالدوی ما کرش رو میچرخونه و انگشتش روی جزیره کوچیکی فرود میاد که جایی تو اقیانوس آرام بین جزایر گالاپاگوس و جزیره استر گم شده. قانون اینه که هر جا انگشتش میشینه پاهاش باید بره. مرد ماجراجو که فقط به ندای شهامتش گوش میده، سفر اکتشافی راه میندازه. منطقه را زیر رو میکنه، اول با کشتی، بعد با هواپیمای کوچیک. هیچ جزیره‌ای دیده نمیشه. سماجت میکنه و چند تا زیر دریایی اجاره میکنه. هیچ اتفاقی نمیفته. جزیره پیدا نمیشه، ولی اوسوالدو از اون آدمایی نیست که تسلیم بشه. کلشقه. گروهش تصمیم میگیرن پروژه رو رها کنن، ولی هیچ کس موفق نمیشه متقاعدش کنه. یه روز از غفلت افرادش استفاده میکنه و با قایقی ناپدید میشه. دریا رو میگرده و دو بار نزدیک بود بمیره. اول داشته غرق میشده و بار دومم کوس ماهیا میخواستن پارش کنن. باید تو تفریحا تنوع ایجاد کرد. خورشید به این منطقه هجوم میاره و ذخیره غذایی و آب شیرین خیلی زود تموم میشه. بعد از چند هفته کشتی تجاری که از اونجا میگذشته اونو مجنون توی قایقش لب آب پیدا میکنه و بنگ! چون باهاش تواناییشونو برای تحمل چنین جنونی از دست دادن مجبور میشه روی ویلچر بشینه. اینجوری با تلفظ فامیلیش کیگلیس معنا پیدا میکنه. تا این سفر اکتشافی به ویروس کثیفی مبتلا میشه. خلاصه یک ماه بعد در آپارتمان کوچیکش تو پاریس رو باز میکنه و با چشمای پر از علامت سوال به سمت کره زمینش حرکت میکنه. به توپ آبی و زرد نزدیک میشه در حالی که آماده است تکلیفش رو روشن کنه، لعنتش کنه، بهش فوش بده و اونو از پنجره پرت کنه بیرون و به هزار تیکه بشکندش. دماغش رو میذاره روی جزیره کوچیکی که وجود نداره و در این حال اونجاست و با نقطه سیاه ریزی روی سطح آبی پلاستیکی نشون داده شده. انگشتش رو روی اون میکشه. جزیره به گوشت انگشت اشارش میچسبه. راهب انگشتش را بالا برد و لحنی جدی به خودش گرفت.
دریاسالار، اوسوالدو کیکلیس، کاشف بزرگ دوران، متوجه میشه جزیره‌ای که براش سر و پاهاشو از دست داده چیزی نیست جز یه مگس ریزه کوچیک بی ارزش و له شده. مردی که مگس ریزه‌ای رو جای جزیره گرفت.
پرویدنس اصلا نمیفهمید او میخواهد با این حرفا به کجا برسد. اصلا نمیفهمم میخواین با این حرفا به کجا برسین.
همه اینها رو تعریف کردم تا به شما بگم تو زندگی نباید عجله کرد. گاهی آدم باید بلد باشه از وقتش استفاده کنه تا پیروز بشه. به معبدی که زمان توی اون متوقف میشه خوش اومدین.
راهب حرکت بزرگی انجام داد تا به اون مکان عجیبی را نشان دهد که در آن حضور داشت. راهرویی که در آن راه میرفتند شبیه راهروی رستوران آسیایی بود. در واقع به نظر میرسید زمان آنجا در سالهای 50 متوقف شده است. تعداد زیادی فانوس کاغذی و دیگر تعویض‌های پلاستیکی قرمز به پنجره‌ها آویزان شده بود. آکواریومی روی میز کوچکی قرار داشت و تابلوی درخشانی که آبشاری را نشان می‌داد به صورت کج به دیوار آویزان شده بود. تابلو چنان کج بود که به نظر می‌رسید سقوط عمودی آب جاذبه زمین را به چالش کشیده است. راهب، زن پستچی، پینگ و پونگ پیش رفتند. از کنار گربه فلزی طلایی رنگی عبور کردند که پاهایش را از بالا به پایین تکان می‌داد، انگار می‌خواست آنها را شکار کند. و بعد از سالن بزرگی رد شدند که پوشیده از تاتامی بود، انگار سالن بزرگی برای هنرهای رزمی یا زومبا بود. این سالن به یاد پرویدنس آورد که باید عضویتش را در باشگاه ورزشی تمدید کند. حتما مقدار اصلاحات، مخصوصاً در بخش‌های مونتاژ که دسته‌ای از هیولاهای آهنی در حال احتضار بودند انجام شده بود تا آن کارخانه سابق رنو به معبدی بودایی تبدیل شود. البته با کارما هیچ چیز ناممکن نبود. ماشین‌ها به کیسه بوکس‌های سختی تبدیل شده بودند که راهب‌ها روی آنها هنرهای رزمیشان را اجرا می‌کردند. و انبار اردوگاه تمرینی بزرگی برای قلعه تاکشی بود. در این برنامه تلویزیونی که شبیه برنامه فرانسوی قلعه بویار بود، رقبا باید از مسیر پرپیچ و خمی پر از تله و تخته‌های لغزنده عبور می‌کردند.
همینجا منتظر باشین. مربیتون خیلی زود میاد.
راهب اول همراه پینگ و پونگ بی سر و صدا از دری مخفی ناپدید شد. وقتی پرویدنس تنها شد، تردید به جانش افتاد. از خودش پرسید، آیا واقعاً همه این چیزها جدی است؟ باز خودش را در چه مخمصه‌ای انداخته بود؟ زن جوان به ساعت مچیش نگاه کرد. ساعت 2 بعد از ظهر بود. حالا تمام صبحش را از دست داده بود و افتاده بود در مسیری که بقیه روزش را نیز در جستجوی پوچ از دست بدهد. آیا خود او نیز مگس ریزه ای را جوی جزیره ای نمی گرفت؟ البته کسی هرگز خبر نداشت. زیرا در نهایت ممکن بود مشخص شود جزیره جزیره است. بله، خیلی خوب بود اگر موفق می شد. اگر این رؤیا به حقیقت می پیوست. داستان زیبایی می شد. قصه مادری که همچون پرندهی پرواز یاد گرفته بود تا به دخترک بیمارش در سوی دیگری مدیترانه ملحق شود. یا شبکه جنایی چینی آفریقایی ورسای سرش کلاه گذاشته بود. دوباره امیدوار شد. حتما دلیلی داشت که آن روز آن همه اتفاق برایش افتاده بود. روز نمی توانست با شکست به پایان برسد. امکان نداشت. به اطرافش نگاه کرد. کتیبه های چینی زیبا که با جوهر سیاه روی پسترها نقاشی شده بود. پاروان‌های چوبی حکاکی شده و زوبین‌های هولناک از جنس فرفرجه که کنار دیوار گذاشته شده بود و عطر برنج لیمویی که اتاق را پر کرده بود و به او یادآوری می‌کرد از صبح زود چیزی نخورده است. اگر روی این زمین کسی وجود داشت که می‌توانست به او پرواز کردن یاد بدهد، احتمالاً او را آنجا می‌یافت. از نظر پروویدنس، راهب‌های تبتی که آنها را با راهبان شاولین اشتباه می‌گرفت، تنها کسانی بودند که واقعاً می‌توانستند او را در هوا معلق کنند. گزارشی از شبکه آرت دیده بود با عنوان در یک ساعت امکان پذیر نیست که درباره این پدیده عجیب بود. با استفاده از مراقبه آنها موفق می شدند جسمشان را کنترل کنند و حتی از قوانین فیزیک خلاص شوند. جسمشان مطیع روح شده بود. او نمایش های فوق‌العاده‌ای دیده بود. آنها را دیده بود که روی سر یا انگشت کوچکشان در تعادل می خوابیدند. آنها را دیده بود که لگدهای وسط پاهایشان می‌زدند بدون اینکه تکان بخورند. آنها را دیده بود که با پاهای برهنه روی خاکسترهای نیم سوز راه می‌رفتند و دسته جارو را با یک ضربه آرنج می‌شکستند و همه این کارها را بدون هیچ تلاشی و بدون اینکه کمترین تغییری در چهرهشان ایجاد شود انجام می‌دادند. اگر آنها می‌توانستند همه این کارها را انجام دهند، هیچ تردیدی وجود نداشت که می توانستند دستهایشان را تکان دهند و پرواز کنند. چانگ همین کار را جلوی چشم او انجام داده بود. از وقتی وارد سالن هنرهای رزمی شده بود، گوشهایش همهمه دور ترانه عذاب دهنده را حس کرده بود. نمی توانست بگوید حس شنواییش به سکوت عادت کرده بود یا به آرامی صدا زیاد شده بود، اما موسیقی بیش از پیش حضور داشت. نه، نمی توانست این گونه باشد. قطعا اشتباه می کرد. گرسنگی او را به بازی گرفته بود. صدای چند ویولون بود که به سختی می شد شنید. اما اگر اشتباه نمی کرد، شبیه ترانه بدبخت های خولی و ایگلسیاس بود و در اتاقی دور از صومعه در حال نواخته شدن. پروویدنس با تیز کردن گوشش توانست لحن صدای نجات بخش آوازخوان لاتین تبار را تشخیص دهد. اما یک جای کار میلنگید. به نظر می رسید مرد اسپانیایی بیش از خواندن میو میو می کند. به شیوه منقطع. همچون گربه چاقی که انگار دمش بین در ورودی مغازه بزرگی در پاریس در روز تخفیف گیر افتاده باشد. زن جوان خیلی زود متوجه شد. خولیو میو میو نمی کند، بلکه به چینی می خواند. ترجیبند حرف او را تایید می کرد. دقیقاً ترانه بدبخت ها بود. تردید نداشت. پروویدنس با خودش گفت غیر ممکن است. آیا امکان داشت که راهب‌های تبتی خولی و ایگلسیاس گوش کنند؟ اصلا ممکن بود او را بشناسند؟ آیا فلسفه این افراد دقیقا این نبود که در حاشیه مدرنیته یا جامعه ما زندگی کنند؟ مثل فرقه آمیش که هریسون فورد در فیلم شاهد با آن روبرو شده بود؟ پروویدنس کوشید بپذیرد که اشتباه کرده، اما از کی گرسنگی باعث توهم‌های شنیداری می‌شود؟ پاهای مرطوبی که روی تاتامی راه می‌رفت، او را از خمودیش بیرون کشید. برگشت تا راهب کوتاه قدی با بدنی بسیار ورزشکارانه را ببیند که به او نزدیک می‌شد. هیچ شباهتی به راهب‌های نداشت که تا آن لحظه دیده بود. کیمونای سیاه بر تن داشت، با موهای کوتاه و حنایی و ریشی به همان رنگ. راهب مربی شبیه نسخه آسیایی چاک نوریس بود. میشد حد زد زیر ریش حناییش چهره تکیده دارد. به نظر می رسید از تکه سنگ گرانیت تراشیده شده. هیچ تغییری در چشمهای دهانش ایجاد نمی کرد. من استاد چرا هستم؟ ولی شما می تونید منو چونوری صدا بزنید. چونوری؟ پروویدنس به شوخی فکر کرد، اما ظاهر مرد نشان نمیداد اهل شوخی باشد. ترجیح داد چیزی نگوید، زیرا احساس میکرد تنها تلنگر کوچکی از چو او را سه بار دور زیر پیراهن توریش میچرخاند بدون اینکه بتواند کش آن را لمس کند. مرد بدون مقدمه بیشتری اضافه کرد: شاید این مسئله به نظرتون واضح باشه، ولی برای پرواز باید در سبکترین حالت ممکن بود. بنابراین با بایستی همه وزنهای اضافی را حذف کنین. پروویدنس لحظه تصور کرد الان تگزاس رنجر چینی روی او میپرد تا چربی لمبرهایش را با ضربه های قاطع دست اندازه بگیرد. ولی مرد ذره تکان نخورد. حتما وزن 50 کیلویی بالاتنه های کوچک آیرودینامیکیش را کاملا معقول تشخیص داده بود. مثل 99% مردان روی این زمین. چیز خوبی بود. خب حالا که از این مسئله حرف زدیم ممکنه یه چیز کوچیکی بخوریم؟ من دارم از گرسنگی میمیرم. از ساعت 4:30 صبح هیچی نخوردم و شک دارم بدون اینکه چیزی توی شکمم باشه بتونم تمرکز کنم.
این داستان خوب شروع شد. من دارم درباره حذف وزنهای اضافی باهاتون حرف میزنم و شما دارین درباره غذا خوردن با من صحبت میکنین.
نگران نباشین، من راحت وزن نمیگیرم.
مرد غرغری کرد و از همون در مخفی ناپدید شد که چند لحظه قبل همکارانش راهان را در پیش گرفته بودند. بلافاصله با دیسی برنج دودی و چند کوفته گوشتی برگشت. یا این راهب بزرگترین جادوگر همه دورانها بود یا آن در درست به آشپزخانه باز می شد.
خب، در مدتی که شما یه چیزی می خورین تا جون بگیرین، دستورات پایه‌ای رو براتون می گم. اینها باید مو به مو اجرا بشن.
زن پستچی جلوی نگاه پرسشگر راهب به شوخی گفت
هیچ کاری برای زن پستچی آسان‌تر از این نیست.
دستور شماره 1. بهتر است از استرالیا از زمین بلند شود.
زن جوان با دهان پر از برنج لیمویی تکرار کرد
استرالیا؟
راهب برایش توضیح داد که جاذبه زمین در هر جای از کره زمین که باشیم متفاوت است و وزن ما کم و بیش بر اساس جایی است که در آن زندگی می‌کنیم. در استرالیا ما سبک‌تریم. در واقع این ماجرا از تجربه عجیب 3 دکتر آمریکایی رشته فیزیک ناشی می‌شد که با مجسمه کوتوله باغچه سفری دور دنیا را آغاز کرده بودند تا حدودی شبیه فیلم سرنوشت شگفت‌انگیز امیلی پولن اثر ژان پیر ژنه و متوجه شده بودند وزن کوتوله به تدریج در طول سفر اکتشافیش روی ترازوی قابل حمله یکسان به شکل چشمگیری متفاوت است. 308.66 گرم در لندن، 308.54 در پاریس، 308.23 در سان فرانسیسکو، 307.80 در سیدنی، 309.82 در قطب جنوب. بنابراین ما در استرالیا نزدیک به 1 گرم وزن کم می کنیم. بالاخره بهتر از هیچی بود. مرد ادامه داد
بر اساس چیزی که من فهمیدم شما در نظر دارین تو پاریس از زمین بلند بشین.
ولی نفیتونم برم فیتنی.
باشه، پس دستور شماره 1 رو فراموش کنیم. دستور شماره 2، موها کوتاه شود. چند گرمی کم می کنیم. استاد 50، ببخشید برادر یین یانگ خوشحال میشه موهای شما رو از ته بزنه.
پروویدنس وحشت زده و در حالی که چند تکه کوفته روی کیمونوی مرد فرزانه توف می کرد فریاد زد
اگه بتونیم یه چند گرمی از چیز دیگه کم کنیم من راحت ترم. کاملا با یه کوچولو مرتب کردن چیز شبیه آدری هپبرن موافقم، ولی حرفش هم نزنیم که منو مثل یه گوسفند یا بریتنی اف پیرس اصلاح کنیم. شاید بتونیم از پا، فرمگاه یا بغل‌ها شروع کنیم.
راهب که به خاطر شکایت‌ها و شیوه شاگردی پروویدنس از کوره در رفته بود، با بشکنی انگار پشه ای را در هوا له کند، به او دستور داد ساکت شود.
دست از شکایت کردن بردارین، مخصوصاً با دهن پر. کیمونوی من پر از کوفته‌های شماست. این مسئله منو به فکر دستور شماره 3 انداخت. در آوردن لباس‌ها.
منظورتون بی لباسه؟
یه 2 تیکه کارو راه میندازه.
بخت با همون یاره که تابستونه. به هر حال از این یکی خوشم میاد. 2 تیکه رو تهیه میکنین؟ میشه انتخاب کرد؟ میشه امتحان کرد؟ بازم برادر این یانگ به این کار رسیدگی میکنه؟
خودتون باید برین بخرین، مگر اینکه زیرپوش گورگونزولا بتونه وسوسه‌تون کنه.
برای اولین بار خنده تمسخرآمیز کوچکی تکه گرانیتی را تغییر داد که جای صورت راهب را گرفته بود. به هر حال این تکه سنگ بزرگ هم حس شوخ طبعی داشت. کسب و کار در آن زمان برای صومعه خوب پیش نمی رفت. بنابراین اگر می توانست چند تکه لباس پنیری در این مسیر بفروشد، از این کار چشم پوشی نمی کرد. بدون تعارف، شامه من برای پوشیدن این دست لباس خیلی بیش از حد پیشرفته است.
خب، دستور شماره 4. مراقبه، مراقبه، مراقبه. عشق و اراده. عشق زیاد و اراده بسیار. میدونم فلسفه آسیایی به ما یاد میده که مهمترین چیز نه هدف بلکه روشه. زیباترین چیز نه رسیدن به قله کوه که سفریه که ما رو به اونجا میبره و از این دست چرت و پرتا. همه این حرفهای احمقانه رو فراموش کنین. برای پرواز کردن بر شما واجبه که روی نتیجه تمرکز کنین. فقط باید به پرواز، پرواز، پرواز و باز هم پرواز فکر کنین. مثل اون مردی که پول کافی برای خریدن یه جام برای زنش نداشت و به سرش زد برنده تور دو فرانس بشه تا اون جامی رو به دست بیاره که به پیروز مسابقه میدن. در مدتی که پدال میزد فقط به جامی فکر میکرد که قرار بود به همسرش هدیه بده و تور دو فرانس رو برد. پستچی جوان این داستان را نشنیده بود. نمیدونست داستانی واقعی است؟ یا مرد اون را از خودش درآورده تا سخنرانیش را مستدل تر کند، اما هرچه بود راه خوبی پیدا کرده بود. برعکس، پروویدنس همیشه اعتقاد داشت که جایزه مسابقه دوچرخه.
در مورد عشق و اراده باید بگم، به نظرم شما هر چیزی رو که در این زمینه لازمه، همین الان هم در اختیار دارین. پس ما اینجا روی مراقبه تأکید میکنیم. شما زنی هستین که از این شاخه به اون شاخه میپره. قرار یاد بگیرین انرژیتون رو فقط روی یه هدف متمرکز کنین. یه هدف مثبت. اما به هیچ وجه به چیزی که باش رابطه عاطفی دارین فکر نکنین. یادتون باشه که فقط به هدف فکر کنین. جام تور دو فرانس.
پروویدنس به خودش گفت کار سختی است که روی چیزی چنان بی ارزش تمرکز کند. تصمیم گرفت با فکر کردن به چیز دیگری خودش را ترغیب کند و چون نمیخواست به دخترش فکر کند که با او رابطه عاطفی عظیمی داشت، تصمیم گرفت روی پشت هندوانه شکل استاد زومبایش متمرکز شود.